مدیریت.
پل مدیریت. کاری از گروه برنامه‌ریزی و مدیریت شهری رادیو تهران.
پژوهشگاه رویان در سال 1370 به عنوان مرکز جراحی محدود با هدف ارائه خدمات درمانی به زوجهای نابارور و پژوهش و آموزش در زمینه علوم باروری و ناباروری توسط زنده‌یاد دکتر سعید کاظمی آشتیانی تأسیس شد. این پژوهشگاه همکنون فعالیت‌های پژوهشی خود را در قالب سه پژوهشکده علوم تولید مثل، زیست شناسی و فناوری سلول‌های بنیادی و زیست فناوری دنبال کرده و همچنین از طریق سه مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری، سلول درمانی و دیابت خدمات خود را به بیماران ارائه می‌کند. اینجا پل مدیریت، صدای پایتخت. آقای دکتر عبدالحسین شاهوردی، عضو هیئت علمی و سرپرست پژوهشگاه رویان جهادی دانشگاهی مهمان برنامه امروز ما هستند. بشنویم از کارنامه کاری ایشان.
تنها گریه که میشه گفتش که خیلی تو دنیا قشنگ هستش، نشانه سلامت اون فرد هستش، گریه نوزاده.
سلام،
حالتون چطوره؟
بهتر هستین؟
خدا بشه. چند باره که مادر میشین؟
اولین بار.
اولین باره؟
بله.
خیلی ذوق و شوقنده.
بله دیگه، اسم خوبی هست. خب هم نگم
دیدی نشاچتونو؟
فعلا
بچه شیرینه.
واقعا زیباترین و قشنگترین صدای گریه‌ای که میشه در دنیا شنید صدای گریه نوزاد هست که در واقع سلامت خودش رو تضمین میکنه و با گریه خودش اعلام بودن میکنه و اینکه من به دنیا آمدم و انشالله که برای همه کودکان زمین خداوند بهترین ها رو بخواد، مخصوصا ایران عزیز خودمون. اما قرار بود که آشنا بشیم با آقای دکتر عبدالحسین شاهوردی، همین حالا بشنویم از کارنامه کاری ایشون و هر چه زودتر هم در کنارشون باشیم و کلام ایشون رو بشنویم و سوال هایی که شما دارید و ایشون انشاءالله پاسخگو خواهند بود.
دکتر عبدالحسین شاهوردی، هیئت علمی و رئیس پژوهشگاه رویان. آقای دکتر شاهوردی در سال 1359 در آزمون کنکور شرکت کردند و در سال 1361 ابتدا در رشته توانبخشی و در مقطع ارشد و دکترا در رشته جنین‌شناسی از دانشگاه تربیت مدرس فارغ التحصیل شدند. بعد از مرحوم دکتر کاظم آشتیانی، سرپرست و رئیس پژوهشگاه رویان تا به امروز ایشون بوده. پژوهشگاه رویان در سال 1370 تأسیس شد و در سال 1376 مجوز وزارت بهداشت را دریافت کرد و تا به امروز گسترش زیادی در زمینه‌های درمان ناباروری و سلولی پیدا کرده.
جناب آقای دکتر عبدالحسین شاهوردی، درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
خواهش میکنم. بنده هم خدمت شما و شنوندگان فهیم برنامه سلام و عرض ادب دارم. سپاسگزار شما هستم عنوان یک رسانه که همیشه توی انعکاس هم توانمندی ها، هم در واقع گرفتن اطلاعات و گرفتن در واقع کارنامه یک مجموعه علمی پیگیر هستید. امیدوار هستیم که تو این فرصت من گوشه ای از فعالیت های همکارانم رو به اطلاع هموطنان عزیزم انشالله برسونم.
انشالله خود قوت میگیم به شما و همکاران عزیز که سالهای سال زحمت میکشید برای این پژوهش کرده و میدونم که اتفاقای بسیار خوبی هم افتاده و انشالله در آینده هم خواهد افتاد. آقای دکتر شاهوردی، رسالت، وظیفه و هدف یک پژوهشکده چیه؟
پژوهشکده بر اساس اون تعاریفی که حالا تو وزارت علوم و وزارت بهداشت تعریف شده، حالا مجموعه از گروه‌های پژوهشی یا مراکز تحقیقاتی است.
بله.
مراکز تحقیقاتی و گروه‌های پژوهشی به عنوان در واقع یک مجموعه حرفه‌ای در زمینه پژوهش و در زمینه خاص در واقع کار خودش رو شروع میکنه و در بخش سلامت یک موضوع خاص رو سر لوحه خودش قرار میده و پژوهش‌ها حول اون محور به شکل عمیق انجام میشه. فضای پژوهشی در پژوهشکده و پژوهشگاه با دانشگاه‌های مقدار متفاوته. دانشگاه حالا میتونیم بگیم به مقدار آماتوری و یک کار پژوهشی در قالب پایان‌نامه میتونه متنوع یا لبه دانش باشه، اما در پژوهشکده و در پژوهشگاه به شکل حرفه‌ای‌تر، عمیق‌تر و در واقع دنبال ملموس‌تر و دنبال پاسخ یک نیاز جامعه، یک چالشی که باش روبرو هستن و اون چالش رو تبدیل به یک پرسش تحقیقاتی و برای پاسخ به اون پرسش تحقیقاتی اقدام صورت میگیره و به عبارتی اون دانش رو توی اون فضا یک قدم جلوتر میبره. در پژوهشگاه رویان، حالا من این رو خدمتون بگیم، در قالب پژوهشگاه که داره فعالیت میکنه همونطوری که خود شما هم فرمودید در قالب سه پژوهشکده، خب یکی از برنامه های پژوهشکده پزشکی تولید مثل ما موضوع ناباروریست. حالا خود ناباروری از تیم‌های تخصصی مختلفی تشکیل شده، متخصص زنان، متخصص اورولوژیست، جنین شناس، ژنتیک و یک سری از رشته‌های مثل غدد، تغذیه، اینها رادیولوژیست، اینها کنار هم قرار می‌گیرن و در رابطه با یک موضوع که اون موضوع ناباروری هست ورود پیدا می‌کنن و عمیق میشن. حالا میتونه از جنبه‌های مختلف به موضوع ناباروری بپردازه. یک جنین شناس دنبال این هست که بهترین محیط رو برای کشت یک جنین رو پیدا بکنه. متخصص زنان بهترین پروتکلی که برای تحریک یک تخمک برای یک فرد با سن مثلا متفاوت یا بهترین زمان برای کاشت جنین. اورولوژیست برای به دست آوردن سلول جنسی مرد در واقع اون درمان‌های خاص خودش رو دنبال میکنه و تمام این تیم دنبال این هستن که میزان موفقیت رو توی این زوج ناباربر بالا ببرن و یک روی کردم دارن جنین سالمی رو انشالله تحویل جامعه بدن. تمام این پژوهش‌ها پس حول یک محور ناباروری میچرخه.
بسیار عالی. چقدر پژوهشگاه رویان با توجه به این اهدافی که شما فرمودید به این هدف گذاری ها نزدیک بوده و اینکه سعی میکنه نزدیک بشه و چه اتفاقهایی در طول این چند ساله افتاده برای این پژوهشکده و برای جامعه؟
من اینو خدمتتون بگم، پژوهشگاه رویان یه زمانی در قالب یک مؤسسه به منظور پاسخ نیاز جامعه بر بحث ناباروری کار خودش رو شروع کرد.
بله.
خب اون رویکرد و نگاهی که در پژوهشگاه در واقع بگیم اون موقع مؤسسه حاکم بود، نگاه پژوهش، آموزش و خدمات تخصصی بود. ما خدا رو شکر میکنیم که این قاعده موقعی شروع شد که ما بیمارانمون برای درمان به خارج از کشور میرفتن.
بله.
اگه ما بگیم چه وضعیتی داریم که ما امسال وارد 31 سال عمر رویان رسیدیم و 30 سال رو پشت سر گذروندیم، ما و مشابه مراکز خدمات تخصصی ناباروری رویان ما در کشور بیش از 70-80 مرکز ناباروری داریم، یعنی توی کشور فعال توسط دانشگاه بخش خصوصی و مجموعه جهاد دانشگاهی داره این کار رو دنبال میکنه.
بله.
ما توی این مسیر خدا رو شکر میکنیم که پژوهشگاه رویان در توسعه این دانش نقش بسزایی داشت و یک نقش محوری رو داشت، هم تو بحث تربیت نیرو انسانی، هم انتقال این تجربه، هم بخش درمان. امروز ما میبینیم بیماران ما نه تنها به خارج از کشور میرن، میزبان تعداد قابل توجهی بیماران خارجی هم هستیم. مراکز مختلف در واقع میزبانی میکنن از جمله پژوهشگاه رویان. اگر من بخوام میگم که پژوهشگاه رویان چه جایگاهی رو پیدا کرده، حالا ما این رو از زبان دیگران اگر بخوایم بگیم، مقاله‌ای که در مجله آندرولوژی توی آمریکا به چاپ رسید که اومده بود 2 دهه فعالیت مراکز درمانی رو که در زمینه ناباروری کار کرده بودن بررسی کرده بودن، تمام مستندات رو و مراکز موفق رو نام برده بودن. 10 مرکز مؤثر در توسعه این دانش در سطح جهانی، 9مینش مؤسسه رویان بود. این افتخار ماست. اما این رو خدمتون بگم، برای شرایط ایدئال خیلی فاصله داریم، خیلی جای کار داره و خیلی باید تلاش بکنیم. و این کارهایی که انجام شده در این که خیلی مؤثر بوده و خیلی در واقع وقت رو گرفته و آثار بسیار مفیدی رو هم داشته، اما این رو باید بدونیم که دانش به هر نقطه برسیم جبهه‌های جدید، سوالات جدید و بحث‌های جدیدی رو مطرح میشه. من فقط در پژوهشگاه بگم تجربه‌ای که ما در زمینه ناباروری به خصوص تو بخش جنین‌شناسیش ژنتیکش پیدا کردیم، این جسارت رو به محققین ما داد در عرصه سلول‌های بنیادی ورود پیدا بکنه. توی موضوع عرصه‌های سلول‌های بنیادی مطرح شد بحث‌های بیوتکنولوژی، بحث‌های شبیه‌سازی مطرح شد و تمام این بحث‌ها حاصل در واقع اون انباشت دانشی بود که توی این مسیر اتفاق افتاد. اون انباشت‌های دانش در واقع سوالات جدیدی رو ایجاد می‌کرد و بر پاسخ به این سوالات حرکت‌های جدید اتفاق می‌افتاد که خدا رو شکر می‌کنیم توی این مسیر دوستان ما تلاش کردن. اما واقعا برای به نتیجه مطلوب برسیم، ما امروز درسته بیماران ما برای درمان ناباروری به کشورهای دیگه نمیرند، اما همین درمان ناباروری برای آماده سازی یک بیمار داروهای خاصی میخواد که اتفاقات خوبی تو کشور افتاده که در حال تولید هست، اما واقعا نیاز هست به تحقیقات بیشتر که کیفیت این کار رو بهتر بکنیم. هر وسیله‌ای که توی بحث ناباروری استفاده میشه وسایل یک بار مصرف است که هر کدوم اینها نیاز به همکاری گروه مهندسی با گروه پزشکی و این گروه بالینی داره که این تجهیزات و امکانات رو بسازه. من میخوام بگم هرچند پاسخ یک سوال داده شده، اما سوالات بسیاری مونده که باید بهش بپردازیم.
به واقع کافی نیست و همچنان خب علم پیشرفته و بسیار گسترده است در دنیا. ولی خدا هزار مرتبه شو که حرفی برای گفتن داریم در این زمینه و انشالله که به اتفاقهای بهتری هم بیفته. اینجا پل مدیریت شبکه رادیویی تهرانه، در کنار شما هستیم، همراه ما باشید. سوالی اگر دارید از جناب آقای دکتر عبدالحسین شاهوردی حتما از طریق شماره تلفن 22-65-21-53 با ما در ارتباط باشید و سامانی پیام کوتاه 3094 هم برای شماست.
اولین نوزاد آزمایشگاهی تهران امروز صبح ساعت 10:50 اول مردان ماه جاری پا به عرصه وجود گذاشت.
به نظر من اهمیت این کار کمتر از کار هسته‌ای که ما کردیم نخواهد بود. ارزشی که این کار در آینده پزشکی دنیا داره و دنیا داره روی این به عنوان یک انقلاب پزشکی ازش اسم میاره.
در این سرزمین مردم بی‌نیاز عزیزند و آزاد و سرفراز.
در این سرزمین مردم بی‌نیاز عزیزند و آزاد و سرفراز.
ادیبند و باذوق و اهل نظر به هر خطه‌ای هست از ایشان نصر. سخنهایشان جمله نغز است و ناب درخشنده ماننده آفتاب.
سخنهایشان جمله نغز است و ناب درخشنده ماننده آفتاب.
خیلی سپاسگزارم از همراهی صمیمانه شما. امروز و در این لحظه در کنار آقای دکتر عبدالحسین شاهوردی هستیم، عضو هیئت علمی و سرپرست پژوهشگاه رویان جهاد دانشگاهی که پژوهشگری بسیار موفقی است و فکر میکنم یکی از دلایل موفقیت هم اینه که تغییر مدیریت زیادی نداشته این پژوهشگری. بفرمایید.
همینطوره. یادی بکنیم از زنده یاد دکتر کاظمی، همطور که در برنامه هم اشاره کردید بهش. دکتر کاظمی خب بانی و بنیانگذار پژوهشگاه رویان بود. بعد از فوت دکتر کاظمی به اتفاق همکاران آقای دکتر گورابی رو در واقع انتخاب کردن. 9 سال آقای دکتر گورابی رئیس پژوهشگاه بود و بعد از اون حدود 5 سال که من خدمت همکارانم در پژوهشگاه رویان هستم، خود همین ثبات مدیریت در واقع یک فضایی رو ایجاد میکنه که شما بتوانی برنامه های کلان رو دنبال بکنی و بتونی پاسخگو باشی،
به نتیجه برسی.
من تغییرات سریع توی بخصوص مجموعه علمی خیلی آثار
مخربی
داره. حالا امیدوار هستم که این آفت توی مجموعه ما اتفاق نیفته. هر چند بایستی ما نیروهای جوان رو تربیت بکنیم و مجموعه ها رو بتونیم در واقع در اختیار این همکاران جوان قرار بدیم که با انرژی بیشتر انشالله کارا رو دنبال بکنیم.
انشالله. آقای دکتر شاهبردی، یکی از فعالیت های پژوهشی شما به مرکز سلول درمانی رویانه. اینجا خدمت عزیزان شنونده بگم که یکی از این مفاهیم جدیدی است که با گسترش روزافزون علم پزشکی و دانش زیست شناسی ایجاد شده، در واقع مفهوم پزشکی بازساختیه. به عنوان پزشکی آینده از اون یاد میشه. کمتر از 20 ساله که این مفهوم وارد حیطه پزشکی شده و به یکی از حوزه‌های مورد علاقه دانشگاهیان، مرکز پژوهشی و شرکت‌های بیوتکنولوژی و دارویی تبدیل شده. پزشکی بازساختی به دنبال چیست آقای دکتر؟
من این رو خدمت هموطنان عزیزم بگم، سرعت رشد علم تو این 4-5 دهه اخیر خیلی سریع بود. شاید ما در گذشته یک قرن بایستی صبر میکردیم یک اتفاق و یک انقلابی در بحث حالا پزشکی صورت میگرفت یا یه تغییرات گسترده و تأثیرگذاری رو ما میدیدیم. اما توی این 4-5 دهه ما اتفاقاتی رو توی بحث پزشکی میبینیم که موضوع بیوتکنولوژی مطرح میشه، بحث نانوتکنولوژی مطرح میشه. بحث‌های بیوتکنولوژی در واقع ساخت داروها رو از شیمیایی به سمت ساخت داروهایی که به محصولات تنین نزدیکتر باشه، با ارزش افزوده بسیار بالا،
عوارض کمتری داشته باشه.
داروهای نوترکیبی که الان داره تولید میشه به دنبال عارضه کمتر و تأثیر بیشتر. خب این اتفاق مثلا انقلاب بیوتکنولوژی بهش اشاره میشه. بحث سلولهای بنیادی مطرح میشه. تو بحث سلولهای بنیادی بعد از بیوتکنولوژی به عنوان انقلاب دوم بهش اشاره میشه. حدود 4 دهه از عمر سلولهای بنیادی که وارد حیطه درمان داره یا حیطه سلولهای انسانی شده داره میگذره. ما امروز میبینیم که تجربیاتی که توی همین بحث سلولای بنیادی مطرح بود که بتوانه این سلول رو برای بیماری های صعب العلاج، بیماری هایی که به روش های روتین جراحی دارو درمانی پاسخ نمیدادن و تحت عنوان صعب العلاج اشاره میشد و هیچ کاری نمیشد براش بکنی، امروز مطرح میشه که شما میتوانی سلولهایی رو در جنین یا در بافتهای انسان پیدا بکنی، یک محیط رو براش مهیا بکنی که این محیط بتوانه سلولهای زایع دیده بدن، چون میدونی که بدن اگه تعداد میزان زایعی که براش ایجاد میشه کم باشه، خود این سلولهای بدن، سلولهایی که از مغز استخوان میره، سلولهایی که میان رو همدیگه تأثیر میگذارن و در محیط تغییرات ایجاد میکنن، اون زایعه کوچیک رو برطرف میکنه. ما میبینیم که قرنیه ما در روز بارها خراش پیدا میکنه، مشکل برش
بازسازی میکنه
و خودش بازسازی میکنه، یا تو قلب همین اتفاق میفته. اما اگر این زایعه از یک میزانی بیشتر باشه، این سلول هایی که معمول میشن تو اون منطقه میرن نمیتونن دیگه ترمیمش کنن، اون ناحیه تبدیل به فیبروز میشه، یه بافتی میشه که دیگه در واقع اون عمل کرده قبلی خودش رو نداره. امروز مطرح میکنه شما میتوانید از منابعی مثل خون بند ناف، مثل سلول بنیادی جنینی، مثل سلول های مغز و استخوان یا چربی های ناحیه شکم میتونید که مثلا سلول هایی رو بگیرید که این سلول ها رو میتوانید به انواع سلول ها در واقع تبدیل بکنید در محیط آزمایشگاه. بعد این سلول ها خصلتشون نامیراییشون هست، خصلتشونه که به تمام سلول های بدن قابلیت در واقع تمایز رو دارن و این سلول ها رو به اون منطقه زای دیده منتقل بکنید و پاسخ بگیرید. یک اتفاق جدیدی.
بله.
تجربه ای که من میخوام بگم تو این مدت پیدا شده که واقعا این روی کرد الان تو دنیا داره میره و محصولات سلولی با قیمتهای بسیار بالا وارد بازار داره میشه، چون این درمان ها ابتدای کار هستن، به شکل روتین این خدمات ارائه نمیشه.
بله.
خب بعد از اون بحث محصولات سلولی مطرح میشه، یعنی حتی میگم مثلا این ترشحات یک سلول در قالب یک سری ویزیکل هایی هستن، در واقع یک مجموعه بسته‌بندی شده که توش میتونه انواع پروتئین ها باشه، خود اونها میتونن در واقع مؤثر باشن. امروز تجربه که تو این مدت پیدا شده مطرح میکنن دیگه ژن درمانی داره اتفاق میفته. من این رو خدمت هموطنان عزیز بگم، تمام این علوم ابتدای کاره، در حد کارآزمایی‌های بالینی داره پشت سر می‌گذرونه. بعضی از اینها مثل لکوپیس که حالا یه زمان پیسی که ما میگفتیم، حالا الان مطرح میشه سلول رو از یک جای دیگه بدن بردارن، اون سلول‌های رنگدانه‌ای رو جدا کنن، بیان تو این ناحیه تزریق بکنن و بیماری که به انواع درمان‌های روتین جواب نداده پاسخ می‌گیره. بحث زانو مطرح میشه، بحث قزروف مطرح میشه، ما ببینیم این سلول ها میان حالا اون فضا رو شرایطی براش ایجاد میکنن، یا خود اون سلول به سلول قزروفی تبدیل میشه، یا محیط رو طوری آماده میکنن که سلول های اطراف در واقع میان اون زایه رو ترمیم میکنن. ما ببینیم که خیلی از بیمارهایی که به شکل های روتین جواب نمیگرفتن با این روش ها جواب میگیرن.
بله.
اما این پروژه ها پروژه هایی که تو فازهای اول هست، کارآزمایی بالینی دوم سوم خودش رو داره میگذرونه، در سطح جهانی هم اینطوری هست. بعضی از این سلول ها به شکل تجاری داره فروخته میشه، خیلی هم گران قیمته، به خصوص سلول هایی که میان یه تغییراتی رو در محیط آزمایشگاه میدن. امروز بحث سرطان رو مطرح میکنن، شما سلول لنفوسیت بدن رو بگیر بیار اون سرطان رو که شناسایی کردید، اون سلول خونی رو، اون سلول لنفوسیت رو در واقع مجهزش بکن که بره دقیقا اون سلول سرطانی رو با حالا
شناسایی کنه، با
تیماری که میکنی شناسایی کنه و همون رو از بین ببره. و این تغییرات داره یه امیدی رو توی جامعه در واقع به وجود میاره که درمانها داره تفاوت پیدا میکنه. امروز ما میبینیم که بیماری هموفیلی یا تالسیمی تو افراد بزرگ سال هم در واقع با ژن درمانی، با ویرایش ژن داره این کار انجام میشه. ما تحقیقات رو توی مثلا بیماران فلج مغزی تو بچه ها انجام شده، میبینیم که سلول های بنیادی مغز در واقع خون بند ناف تونسته این بچه ها رو با چند بار تزریق یه مقدار شرایطشون رو بهتر کنه. بچه که نمیتونست رو پاش وایسه امروز وامیسته. من این رو خدمتون بگم، این حرکت علمی که توی کشور انجام شده، بخشش که در رویان انجام شده، خدا رو شکر کارای تیمیست، بخشی در پژوهشگاه رویان، بخشش توی بیمارستانهای دانشگاه‌های کشور.
بله.
مثلا همین بیماری فلج و مغزی رو با بیمارستان کودکان دانشگاه تهران این کار رو ما دنبال کردیم. من میخوام اینو خدمتون بگم، جامعه علمی توی این عرصه ها داره قدم برمیداره، سعی میکنه از دنیا عقب نمونه. با دعای خیر مردم انشالله با همت همین عزیزان بتونیم گوشه از درد افراد دردمند رو انشالله کم بکنیم.
انشالله. آقای دکتر شاوردی اشاره کردید که این پژوهشگاه در سطح بین‌الملل در مقام نهمه و این باعث افتخار جامعه ایران و ایرانیان عزیزمون. حالا اگر راجع به این نیاز هست که بیشتر صحبت بکنید و توضیح بفرمایید بفرمایید، اما میدونم که این روزها درگیر برگزاری یک کنگره هم هستید، راجع به این کنگره هم اگر توضیح بفرمایید ممنون میشم.
حتما، ما 16 تا 18 شهریور یعنی چهارشنبه تا جمعه ما 23 کنگره بین‌المللی تولید مس و 18 کنگره بین‌المللی سلول‌های بنیادی رو در محل سالن رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران در حال انشاءالله برگزار میکنیم. ما نگاهمون توی این برنامه‌ها این بوده که بتوانیم از این مسیر و از این کوریدور در واقع با جامعه علمی بین‌المللی ارتباط برقرار بکنیم، افراد صاحب نام این رشته ها رو بتونیم دعوت بکنیم و در این کنگره ها موضوعاتی که تجربه پیدا کردن رو به اطلاع در واقع هم رشته های خودشون توی کشور برسونن. اتفاقات بسیار مبارکی توی این 23 دوره افتاده و حاصل این نشست های علمی کارهای مشترکی بوده که بین محققین ایجاد شده، با آخرین دستاوردهای این علوم در سطح جهانی آشنا شدن، مقالات مشترکی حاصل از کار اینها شکل گرفته و این آثار مثبت این برنامه های علمی هست. و احساس خود ما اینه که بر صورت ما یکی از وظایفمون اینه که با جامعه علمی در سطح بین‌المللی ارتباط پیدا بکنیم و بدانند توی ایران هم کار میشه و بدانند که بر مراسم و برنامه های اونها ایرانی ها هم میتونن حضور پیدا بکنن. یکی از افتخاراتی که توی این مدت ایجاد شده واقعا همکاران ما رو به خاطر پژوهش هایی که در داخل کشور انجام دادن به عنوان سخنران بدعو میپذیرن، در سطح جهانی میرن سخنرانی میکنن. یکی از افتخاراتی است که بالاخره حس خوبی رو به ما میده که ما هم هستیم.
توانتون مذاکره
من شده. این رو خدمتتون بگم، در مذاکرات اگر همین مذاکره علمی هم باشه، شما با کسی که در واقع روبروی هم قرار میگیرید اگر مطلبی داشته باشی میتونی مطلبی ازش بگیری.
بله 100%.
اگر دستت خالی باشه مطمئنن توی این بحث اصلا اون اتفاقات خوب و مبارک نمیفته و همیشه نگاه از بالا به پایین انجام میشه. امیدواریم که این در واقع تمرین هایی باشه برای کارهای بین المللی.
الهی آمین. آقای دکتر شاوردی شما رو خیلی اذیت میکنیم، ببخشید تو رو خدا. بفرمایید چقدر پژوهشگاه رویان در جذب نوابغ ایرانی خارجی موفق بوده؟
ما
نوابغی که ایرانی هستن و خارج از کشور، منظورم این هست.
همینطوره. ببینیم ما یکی از همین کانالای ارتباطی ما همین کنگره هامون هست که سعی و تلاشمون اینه که دوستان ما با یه درایتی افرادی که توی همین عرصه‌های ناباروری سلول‌های بنیادی بیوتکنولوژی هست رو شناسایی بکنن و در قالب یه شبکه علمی این ارتباطات باشه. خیلی از مسائل و مشکلات در قالب همین همفکری‌ها در قالب همین شبکه‌های علمی برطرف میشه. من یه مطلبی رو خدمتتون بگم، ما مجموعه‌های مثل رویان رو بعد تو کشور زیاد داشته باشیم، چرا که خیلی از متخصصین و محققین ما گاهی اوقات شرایط کار رو تو داخل مهیا نمی‌بینن که ایده‌هاشون رو عملیاتی بکنن و همین باعث رفتنشون میشه. خب مجموعه‌های مثل رویان و مجموعه‌های مشابه تو کشور داریم که یک زمینه ای رو ایجاد میکنه که طرف برمیگرده و برای حالا پژوهشش بسترش آماده هست. ما تونستیم توی این مدت تعداد زیادی رو از محققین خارج از کشور در قالب همین طرحی که معاونت علمی فناوری قسمت نخبگان داشتن، این همکاران در قالب پروژه تحقیقاتی پست دکترا بیان تو رویان و توی رویان یک پروژه رو انجام بدن، آشنایی که با محیط رویان پیدا میکنن، آشنایی که با محیط علمی کشور پیدا میکنن، جذب مراکز مختلف شدن. ما شاید حدود نزدیک 30-40 نفر از این محققین اومدن و تعدادیشون در رویان موندن و تعدادشون تو مراکز مختلف مشغول شدن. یه رویکرد جدیدی که بر صورت توی کشور اتفاق افتاده بحث‌های دانش بنیانه و احساس ما این است که شاید یکی از اون راهکارهایی که بشه نخبگان ایرانی مقیم خارج رو جذب کنیم، این فضاها رو براشون ایجاد بکنیم و خودشون با کارآفرینی که انجام میدن و نتیجه تحقیقات رو هم خودشون بهره میبرن، فضایی رو ایجاد بکنیم که اینها بتونن بیان توی کشور و کاراشون رو دنبال کنن.
انشاءالله. خیلی سپاسگزارم. اینجا پل مدیریت شبکه رادیویی تهران.
سلام و خسته نباشید خدمت آقای دکتر. می‌خواستم سوالی راجع به بیماری‌های دیابتی ببینم در این زمینه چه کارهایی انجام شده.
خیلی سپاسگزارم از شما همراه عزیز شنونده محترم. آقای دکتر، من در گفتار اولیه هم اشاره کردم که 3 مرکز فوق تخصصی دارید: درمان ناباروری، سلول درمانی و دیابت، که خدماتی رو به عزیزان ارائه میکنید. عزیز همراه ما هم راجع به بیماران دیابتی سوال کردند، پاسخ خوب باشید.
خواهش میکنم. در رابطه با دیابت، ما خب روی کردی که تو بحث سلولهای بنیادی داشتیم و داریم و داریم دنبال میکنیم که ما بتوانیم سلولهای بنیادی رو به سمت سلولهای انسولینساز تمایز بدیم. ما این کار رو در روی مدل حیوانی انجام دادیم، موفقیت آمیز بوده. حیوانی که دیابتی شده و با پیوند این سلول ها شرایط بسیار خوبی رو ایجاد کرده، یعنی مثلا برگردونده این مشکل دیابت رو حل کرده.
بله.
خب ما رو بحث پیوند همین سلول های بنیادی کار داریم میکنیم. مدل های حیوانی زیاد، در واقع مدل های مختلف رو کار کردیم، سعی کردیم سلول های پانکراسی رو از مجموعه هایی که حالا تو این زمینه کار میکنن توی مراکز پیوند بگیریم و بتونیم توی محیط آزمایشگاه روش مطالعات زیادی انجام بدیم.
بره.
اما ما به خاطر این که حالا شاید فاصله تا اجرای این پروژه روی انسان خورده فاصله باشه،
بره،
اما ما سعی کردیم که یک مرکز در واقع خدمات تخصصی دیابت رو ایجاد بکنیم. چرا که برای پژوهش نیاز داشتیم به یک فیلد، یک مجموعه که روی مدل ها کار بشه.
بله.
این اتفاق خوب منجر شد که یه خیری یک فضای درمانی رو که اختصاص داده بود در منطقه گلزار، این فضا ایجاد شده، با متخصصین مختلف تو این عرصه سرمایه گذاری کردیم.
بله.
و تونستیم در واقع یک فضایی رو در با نگاه پیشگیری یا در واقع اصلاح سبک زندگی، کاری که انجام دادن دوستان روی طب ورزش، روی بحث تغذیه، در این حال پزشکان بالینی که بتوانه در واقع هم زود تشخیص بده، بتونه با تغییر سبک زندگی این مشکلات رو بتونه حل بکنه تا میزان زایعه رو تو بحث بیماران دیابتی به حد اقل برسونه.
بله.
اما واقعا نگاه خود ما دنبال این هستیم که بتوانیم در محیط آزمایشگاه این سلول ها رو ایجاد بکنیم، روی سازه های قرار بدیم که این سازه ها قابلیت پیوند رو داشته باشن. چرا که در سطح جهانی امروز ما میبینیم که یک سازه رو ایجاد میکنن با کاشتش زیر پوست، در واقع روی مثلا ساعد یا منطقه حالا مثلا بازو، کی میتونه در واقع میزان انسولین رو مرتب در واقع کنترل بکنه، میتونه
هشدار بده،
تزریق بکنه. حالا امیدواریم که این سازه در قالب یک در واقع سازه سلولی این فعالیت رو انجام بده. امیدواریم که این اتفاق بیفته و حالا با دعای خیر شما و هموطنان عزیز بتونیم اجرایش بکنیم
انشالله. آقای دکتر شاوردی، ما دقایق پایانی برنامه هستیم، خیلی زمانمون محدود 2-3 دقیقه است. عزیزان پیام دادن به سامانه پیام کوتاه 30094 و پرسیدند که آیا شرکت در کنگره امتیاز بازآموزی دارد. خیلی کوتاه این رو پاسخ بدید.
امتیاز بازآموزی داره، امتیاز خوبی هم داره، حالا برای متخصصین رشته های مختلف تا حدود 15 امتیاز داره. برای متخصصین داره.
گفتن سلام، فقط خواستم تشکر کنم و بگم بعد از 10 سال درمان بالاخره من هم به کمک علوم و دانش پزشکان رویان طعم مادر شدن رو چشیدم و خیلی خوبه. درود بر شما. گفتن سلام و وقت بخیر، من دانش آموز هستم و در مدرسه تابستانه رویان شرکت میکنم. خیلی ممنونم از آموزشاتون، دوست دارم در آینده یک پزشک مولکولی بشم.
خیلی ما یه روی کردمون اینه که واقعا فرهنگ سازی بشه، آزمایشگاهی رو تحت عنوان آزمایشگاه سلولهای بنیادی برای همه، فقط برای بچه ها، دانش آموزا، حتی دبستانی ایجاد کردیم که این بچه ها بیان از همون ابتدا با سلول، با بافت در محیط آزمایشگاه آشنا بشن. امیدواریم که تأثیر بذاره و یک پزشک خوبی رو در آینده
حتماً
از این بچه ها داشته
باشه. آقای دکتر گفتن سلام وقت بخیر، آیا رویان در سال آینده قصد داره به دانشجوی دکتری تخصصی تولید مثل بگیره؟ اگر این اتفاق قرار بیفته چند نفر؟
معمولا ما 2-3 نفر رو میگیریم. امسال یکی از پژوهشگاه‌های دیگر جهاد دانشگاه ابن سینا میگیره و سال آینده انشالله رویان میگیره.
خیلی دوست داشتم راجع به سلول‌های بنیادین بند ناف هم صحبت بفرمایید که زمانمون بسیار محدوده. اگر خیلی کم و کوتاه میشه، این که چطور برای نگهداری این سلول‌ها باید اقدام کنم؟
من فقط اینو خدمتتون میگم، سلول‌های بنیادی خون بند ناف به عنوان یک سرمایه ملی داره در دنیا بهش نگاه میکنه. در کشور ما مهرم مجموعه رویان بیش از 200,000 خون آمدن و افراد حفظ کردن، بیش از 50 نفر تا به حال از این سلولا استفاده کردن، بچه‌هایی که سرطانی بودن و پاسخ گرفتن
بس.
اتفاقات بسیار خوب. این افراد میتونن با مشاوره‌ای که انجام بدن، با مراجعه‌ای که به سایت بانک خون بند ناف رویان دارن، تمام شرایط رو خدمتشون میگن، هماهنگ میکنن، انشالله بتونن از این بهره ببرن.
خیلی سپاسگزارم از حضور شما آقای دکتر عبدالحسین شاهوردی، عضو هیئت علمی و سرپرست پژوهشگاه رویان در جهاد دانشگاهی. ممنون که قبول زحمت کردید، تشریف آوردید. از شما خداحافظی میکنم و سپاس از همراهی شما دوستان عزیز، بینندگان و شنوندگان محترم برنامه پل مدیریت. عصرتون بخیر و خداحافظ.